اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بس در جمع بین ادله تحلیل و ادله بود که در باب وجوب خمس هست. عرض کردیم یکی از اقوال که اقوال قابل اعتناس و قائل زیادی هم داره بین محققین این است که اون چه تحلیل شده خمس شخص ثالثه، به تعبیر دیگه زمان خمس شخص ثالث. اگر دیگری خمس به مالش تعلق گرفته بعد اون مال به من منتقل شد، قسمتی از این مال ملک امامه و طبیعتاً چون من تصرف در این مال کردم قاعدتاً باید ضامن باشم و پرداخت کنم به امام. ابتداءً خمس در مال من متولد نشده ولی زمانیت هست، این زمان رو تحلیل فرمودن. این تقریر دنبال قرائن بودیم که ببینیم این قول میشه اثبات بشود یا نه. بعضیش رو عرض کردیم. یکی از توجیهاتی که شده برای این قول این است که ما یک روایتی داریم که شاهد جمع دو دسته روایات هست. یک دسته روایاتی که دلالت میکنه بر تحلیل و یک دسته روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب پرداخت خمس. و اون روایت روایت اسحاق ابن یعقوب هست که مرحوم شیخ خرم نقلش فرمودن در وسائل در باب 4 حدیث عرض کنم نوات اسحاق ابن یعقوب، بله حدیث 16 باب هست. اینجوری تقریر شده که در این روایت در صدرش دستور به پرداخت خمس داده شده، یک، و در ذیلش حضرت موندن اما الخمس فقط ابیه لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الا ان یظهر امرنا لتطیب بلادتهم ولا تخبس. بنابراین اون خمسی که تحلیل شده غیر از خمسی است که دستور به پرداختش داده شده. دیگه صدر و ذیل یک روایت دیگه. نمیشه بگید همون خمسی که تحلیل شده همون خمسی است که در صدر دستور به پرداختش داده. این نکته اول. پس در این روایت از در این عرض کنم توقیع هم از ظاهرن دیگه. بله. در این توقیعی که از امام زمان علیه السلام به دست اسحاق ابن یعقوب رسیده و سوالش حضرت جواب دادن، هم دستور به پرداخت خمس شده هم تحلیل خمس بیان شده. پس بنابراین نمیشه بگید که همون خمسی که دستور به پرداخت شده تحلیل شده. یه نکته. نکته دوم هم که این تحلیل یه تحلیل جدیدی غیر از همون تحلیلی که در سابق بوده نیست. نم نکته دوم. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که حضرت موندن اما الخمس فقط قبیه لشیعتنا و جعلوا منه فی حلن الانی از هر امرنا. فقط قبیه یعنی همون اباهی که از سابق بوده دیگه. این خمس اباهی شده به همین نحو ادامه داره تا عصر ظهور. اینم نکته دوم. پس بنابراین این اباهی غیر از اباهی ائمه سابقین علیهم السلام نیست. خب حالا این اباهی چیست که بشه شاهد جمع و اون خمسی که باید پرداخت کنیم چیه؟ حتما این چیزی که اباحه شده غیر از اون نیست که در همین توقیع فرمودن باید پرداخت کنید. چون اونی که در صدر توقیع هست خمس خود شخص هست، پس به علت اباحه ناظر به خمس خود شخص نیست، چه خمس شخص ثالث. اینا فرمودین. این تقریری که فرمودن. اما این متوقف بر این است که استظهار کنیم از صدر روایت که دستور به پرداخت خمس شخص خود داده شده. آیا این از صدر روایت استفاده میشه یا نه؟ دو تا عبارت است که ممکنه کسی ادعا کنه از این دو عبارت استفاده میشه که در این روایت در صدرش دستور داده شده امام زمان سلام الله علیه ارواح نافدا فرمودن که خمس اموال خودتون رو پرداخت کنید. یک عبارت، حالا بخونید عبارت صدر رو، من ندارم اینجا. بله این صدرشه که از این استظهار شده که این مطالبه خمسه که انه و حضرت میخوان بفهمند ما احتیاجی به مال شما نداریم، اگر از شما دریافت میکنیم این به خاطر این است که شما تطهیر بشید. خواستید پرداخت کنید، خواستید پرداخت نکنید. تو نیست که ما احتیاج داشته باشید. اینا حمله به خمس کردن، حمله به خمس کردنش خیلی آسان نیست. ممکنه کسی بگه چون زکات رو که مثلا در روایات داره میگرفتن از اصحاب ائمه، زلمه میگرفتن، ائمه هم امضا کردن، فهمودن ایب نداره، همون زکاتی که دادید کفایت میکنه. پس این چیزی که ما از اموالتون میگیریم که لوتو تحرو، قاعدتا یه چیزی غیر از زکات دیگه، این غیر از خمس نیست. بنابراین خمسی که ما از شما میگیریم، این خمس به غرض تطهیر خودتون هست. حالا بخواید پرداخت کنید، اینطور نیست که ما محتاج بشیم، اون چیز خدا متعال ما بالاترش رو داده. بنابراین که انه از این تعبیر خواستن اولا استظهار کنن این ناظر به حقوق واجبه است، نه حقوق مستحبه. چون ممکنه کسی بگه این صدر اصلا ناظر به حقوق مستحبه است که ما برای تطهیرتون بگیریم، خواستید بدید نخواستید ندید، این با لسان استحبابه. یه موقعی میفرمایید نه، ما حقی که میگیریم میخوایم شما تطهیر بشید، محتاجم نیستیم، اختیار با خودتون. این اختیار با خودتون معنیش نیست که مستحبه، معنیش نیست که واجبه باید پرداخت کنید، ولی ما محتاج نیستیم. غرض طهارت خودتونه، اگر پرداخت کنید خودتون تطهیر میشید، پرداختم نکنید خودتون تطهیر نمیشید. بنابراین این لسان وجوب هست. اولا عرض کردم به این تقریرها، چون ممکنه کسی بگه نه این خواستید پرداخت کنید، خواستید پرداخت نکنید، ناظر به صدقات مستحبه است. اگر پرداخت کنید تطهیر میشید، حالا میخواید پرداخت کنید تطهیر میشید، نخواستید هم واجب نیست پرداخت کنید. این یه لسانه. یا اینکه نه، حضرت میفهمن ما محتاج به خمس شما که نیستیم، ما اگر دریافت میکنیم به خاطر طهارت شماست، خواستید تطهیر بشید پرداخت کنید، نخواستید تطهیر بشید پرداخت نکنید. مثل خذ من اموالهم صدقه تو طهر امت زکیم، راجع به صدقات واجبه و زکات دیگه. عرض کردم البته این ناظر به زکات نیست، چون زکات ائمه علیهم السلام زکاتی که زلمه میگرفتن تجویز کردن، فرمودن برای شما کفایت میکنه. بنابراین این تقریری که برای صدر میشه کرد نهایتا اینه. اگر کسی این تقریر رو پذیرفت، از این صدر استظهار میشود که این صدر ناظر به وجوب پرداخت خمسه. ائمه فرمودن خمستون رو پرداخت کنید، نه فرمودین، و اینم برای تطهیر خود شماست. و این یه عبارتی که ادعا شده که عنایت کردید خیلی عبارت واضحی نیست که ما بگیم در صدر گفته شده خمس پرداخت کنید برای اینکه تطهیر بشید. حالا در ذیل هم فرموده عمل خمس فقط ابیح لشیعتنا. ممکنه کسی بگه نه، صدر ناظر به خمس نیست، ناظر به یک امر دیگری است، یا ناظر به صدقات مستحبه است، اون لسان رو به صدقات مستحبه تطبیق کنه، یا اگه به صدقات مستحبه هم تطبیق نکرد به حقوق واجب دیگه ای تطبیق کنه غیر از خمس. بعد و عمل خمس فقط و بیه لشیعتنا. اگر تصریح بود صد در این که خمس مالتون رو پرداخت کنید، زیلم فهمده بود عمل خمس فقط و بیه لشیعتنا، وقتی یه قدم نزدیک می شدیم به استدلال که در یک روایت یه قسم از خمس دستور شده پرداخت کنید، قسم دوم دستور داده شده که فرمودن که تحلیل کردیم. و حالا اگر بتونیم تبیین کنیم که این دو قسم کدامن، شاهد جمع روایات میشه. این در یک روایت دو لسان هست، یه قسمت از حق خمس رو فرموده پرداخت کنید، یه قسمت رو فرموده اباحه کردیم، معلوم هم هست این دو قسم چیست. اگه این لسان روایت تا اینجا رسید تمام میشه، میشه شاهد جمع. اون روایتی که میگه تحلیل شده قید میخوره به اون صدری که میگه خمس خودتون رو پرداخت کنید. روایتی که دلالت میکنه بر وجوب پرداخت خمس قید میخوره به ذیل حدیث که تحلیل شده. ولی این منوط بینه که بگید در این روایت دو جنس خمس هست، یکی تحلیل شده یکی هم دستور به پرداخت داده شده، دو این دو جنس هم معلومه چیست، و الا اگه معلوم نباشه باز شاهد جمع نمیشه. بله در این روایت پیداست یک قسم خمس رو گفتن پرداخت کنید، یک قسم گفتن پرداخت نکنید. پس تحلیل مطلق نیست، وجوب پرداخت هم مطلق نیست، اما این شاهد جمع نمیشه چون اجمال پیدا میکنه. شاهد جمع وقتی است که دو تا لسان داشته باشه ظاهر، یک لسان ناظر به یه دسته از ادله، یه لسان ناظر به دسته دیگه، شاهد جمع این دو دسته ادله میشه. امام در یک حدیث هر دو رو جمع فرمودن، این میشه شاهد جمع. اینا فرمودن این همه هم قبول دارن، این انقلاب نسبت نیست، این شاهد جمعه دیگه. و حالا بحث کبرویش هم در جای خودش که تفاوت شاهد جمع با انقلاب نسبت چیه. علایال این روایت بخواد شاهد جمع بشه، منوط به اینه که دلالت کند بر اینکه یک قسم از خمس واجب پرداخت بشه، قسم دومم تحلیل شده، این دو قسمم معین فرموده باشه. مرحوم آقای هاشمی ادعاشون اینه که این اتفاق افتاده، در صدرش دستور داده خمس اموال خودتون رو پرداخت کنید، در ذیلش هم اون چه اباحه شده پس خمس اموال خود نیست. درسته؟ اگه خمس اموال خود نبود خمس شخص ثالثه. و این همون اباحه هم است که ائمه سابقین فرمودن. این نمیشه بگید خب این نوع اباحه امام زمان علیه السلامه، ربطی به اباحه ائمه سابقین نداره، همون لسان اباحه است، میشه شاهد جمع. ولی عرض کردیم این محل مناقشه است که گفته باشن صدرش ناظر به پرداخت خمس خود باشه، چون یک عبارت همین بود که خوندیم الان، یه عبارت دیگه هم که در صدر اینه و انبل متربسونه و اموالنا فمن استحل من هاشه انفع اکله فانما یاکل النیران. کسانی که اموال ما رو در اختیار میگیرن و تصرف میکنن اینا مثل کسانی هستن که آتش میخورن. خب این شاید ناظر به وکلا باشه، این لسان ناظر به پرداخت خمس نباشه. پس بنابراین در صدر ما یه چیزی داشته باشیم که به وضوح دلالت کنه که این حضرت فرمودن خمس اموالتون رو پرداخت کنید، خمس اموال خودتون رو، نه اینکه خمس ما رو پرداخت کنید که بگید شامل خمس شخص ثالث هم میشه، نه، فرمودن خمس اموال خودتون رو پرداخت کنید. ذیلم فرمودن همون اباحه‌ای که ائمه سابقین فرمودن ما امضا کردیم، همون اباحه است، همون تحلیل است. اگه این لسان تمام بشه میشه شاهد جمع. ولی عرض کردم دون اثباتها خط القطات خیلی واضح نیست آدم بتونه به این روایت تمسک کنه بگه این روایت دو تا لسان آشکار داره، یک لسانش وجوب پرداخت خمس خوده، یک لسانش هم تحلیل خمس شخص ثالثه، زمان خمس دیگری است. این دو تا لسان از این روایت استظهار کردن دشواره، ولی اگه کسی این استظهار رو قبول کرد، عمدتاً هم همون فقره اولی است که عرض کردم که حضرت فرمودن که ما از شما اگر دریافت میکنیم حقوقمون رو برای اینکه تطهیر بشید، حالا تعبیر حقوقم نبود، این تعبیر چی بود؟ فقط برای طهارتتون، خواستید پرداخت کنید، خواستید پرداخت نکنید، ما آتانی الله خیر و من ما آتاکم، اون چه خدا به ما داده بهتر از اونیست که در دست شماست، ما محتاج نیستیم. این لسان از اولا ازش استظهار وجوب کنیم، نه استصحاب نه استحباب، اینم هم کنیم به خمس، بگیم زکات که تحلیل شده، حق واجب دیگه هم که نبوده، پس فقط خمس میمونه. فرمودن اونم خمس اموال خوده، مسلمش خمس اموال خوده دیگه، خمس اموال خودتونو پر، نه خمس شخص ثالث. اینو فهمیدین؟ این خیلی واضح نیست، این منوط به این است که این چند تا نکته رو بپذیرید. این که ناظر به ذیل فرمودن که این اباحه همون اباحه است که ائمه سابقین فرمودن، این درسته، اما این که پس این حمل می شود به خمس شخص ثالث و زمان خمس غیر، صدرش هم خمس خود رو فرموده پرداخت کنید که شاهد جمع، خیلی آسانی نمیشه این استثار کرد. یه طریق دیگه ای که باز ایشون بیان فرمودن رضوان الله تعالی علیه که برا عرض کنم حل مسئله که این روایت ناظر به خمس شخص ثالث و زمان خمس غیره، این است که فرمودن اصلا این روایات قدر متیقنش خمس زمان خمس شخص ثالثه، نسبت به خمس خود هم اصلا اطلاق نداره از اول، نه این که اطلاق داره طرف تعارض قرار میگیره باید معارضه رو حل کنه. چرا؟ فرمودن به خاطر این که پیداست اطلاق در جاییست که یک مفهوم لابه شرط باشه، ما شک داریم که قیدی برش وارد شده، میگید خب قید ذکر نشده در صدد بیان بوده، پس بنابراین پیداست لابه شرط اراده شده. اما در جایی که دوتا امر داشته باشید که تباین و عرفی دارن، شما نمیتونید با اطلاق هر دو رو با هم اثبات بکنید. اطلاق که اثبات جمع اینو متباینه این نمی کنه که، چون هیچ کدام اطلاق فرد دیگری نیست. اگر یکیش قدر متیقن بود خب به او عکس میکنیم، نبود اجمال پیدا میکنه خطاب، خطابی که مردد بین متباینه این است که نمیشه بگید به اطلاقش تمسک میکنیم بگیم هر دو مراد هستن. این اصلا فرمودین مثل این که بگن جا از زیدون، ما نمیدونیم زید ابن عمرو بوده یا زید ابن بکر، بگیم به اطلاقش تمسک میکنیم بگیم هر دو آمدن، این که جای تمسک به اطلاق نیست که. اینجا اگه قرینه بود یکی معین میشه، قرینه نبود اجمال پیدا میکنه خطاب. پس بنابراین اگر کسی اینو بپذیره، این فرمایش ایشونو که این دو نوع خمس متباینینن عرفن، ولو اینکه یه جامعه انتزاعی دارن، هر دو متباینی شما یه جامعه انتزاعی میتونید درش درست کنید. جامعه انتزاعیش اینه که تحلیل خمس است، ولی وقتی برش میگردونیم به مسب فقهیش، به محمل فقهی خودش و موضوع فقهی خودش، میشن دو تا موضوع متباین. اینا از فرمودین چرا؟ به خاطر اینکه تحلیل خمس شخص ثالث لبن برمیگرده به اینکه زمان ید رو برداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه این خمس در مال این شخص که متولد نشده، خمس در مال دیگری متولد شده و یک پنجم مالی که به این شخص با بیع و هبه و امثال اینا منتقل شده ملک امام علیه السلام بوده، دیگری این مال به من فروخته که چهار پنجمش مال خودش بوده، یک پنجمش مال امام علیه السلام، یا هدیه داده. خب این در واقع اگه من بخوام ضامن بشم از باب ضمانت دیگه که مال امام تحت ید من آمده و من ضامنم از باب ضمانت، چون ید پیدا کردم به مال امام علیه السلام. اگر این بیو انجام نده بودم، این هبه رو قبول نکرده بودم، ید نداشتم. الان چهار پنجمش شده ملک خودم، یک پنجمش ملک امامه و ید من بر او مستقر شده، ضمانت ثابت میشه علی ید مؤاخذه. حضرت فرمودن اگر بفرمان این ضمانت رو برداشتیم، این یه امر فقهی است، یک حکم فقهی است. یکی این که بگن اون ضریبه و مالیاتی که براتون جعل کردیم، خودمون مالیات رو ازتون برداشتیم، این دو تا جعل شرعی است. این کنه اون یه جعل نیست، نمیشه بگید یک جعل شده اباحه تحت عنوان اباحه خمس. یکی رفع ضمانت نسبت به مال امام علیه السلام، یکی هم رفع دیگری رفع وجوب پرداخت خمس، یا حالا وضعی هم اگر بخواد بگید اینه که نسبت به مال خود من رفعیت کردن و گفتن از بخوام مالیات خودم رفعیت کردن، گفتن مالیاتی که جعل شده بخشیدیم، نمیخواد پرداخت کنی. این دو تا لسانه، لسان بخشش مالیاتی که متوجه انسانه، یا لسان رفع ضمانت. اخبار تحلیل رو به یکی از این دو تا باید هم کنید، مثل جا زیدون در واقع. نمیشه بگی هم زید ابن عمرو مراد هم زید ابن بکر، مگر استعمال در اکثر از معنا رو جایز بدونه، بگید استعمال در اکثر از معنا شد، ولی یکیشو بعد اراده کرد. اینجا هم یکی از این دو اراده شده و چون قدر متیقن حتما ضمانت اراده شده، در این شک نداریم که روایات تحلیل حتما خمس شخص ثالث رو میگیرن، میگن تو نسبت به خمسی که در مال دیگری بوده به تو منتقل شده ضامن نیستی، منتقل میشه به ذمه اون شخص، به شما تحلیل کردیم، ضامن خمس ما نیستی تو خمس ما رو به ما پرداخت کنی. این از اقبال تحلیل استفاده میشه. بنابراین بیش از این بخوایم استفاده کنیم، از اطلاق این روایت نمیشه استفاده کنی، اطلاق نداره. بگیم جا زیدون زید ابن عمرو، حتما مراد به اطلاق شخص میکنیم زید ابن عمرو که قصد شده، اطلاق نداره. اینجای تمسکی به اطلاق نیست. احد المتباینین به اصطلاح از اطلاق فرد آخر استفاده نمیشه. این تقریری که کردن، فقط یه اشکالی به این تقریر وارده و اون اشکال اینه که شما میخواد بگید خلاصه مفاد اخبار تحلیل رفع ضمانت. خب این شامل خمس خودم میشه، چون من هم وقتی خمس در مالم متولد شد، این فقط حکم تکلیفی که نیست، حکم وضعی هم هست دیگه، یک پنجم این مال ملک امامه، درست؟ به خصوص اگر گفتید به این تعلق میگیره، حکم وضعی داره دیگه. حکم وضعیش هم اینه که من حالا مال امام تحت یدمه، ضمانت دارم، لذا لازم نیست بگید که این روایت حتما میگه مالیات خودت هم بخشیدیم. همینقدر که بگه ما ضمانت رو بخشیدیم، شامل خمس خودم میشه. شما نسبت به مال ما ضمانت ندارید، خب اهم از این که این ضمانت نسبت به مالی که در اختیار دیگری بوده به شما منتقل شده، یا نه در ملک خودتون بوده متعلق حق امام شده، ضمان ندارید دیگه. چطور شما میگید لسان ضمانت قبول داریم؟ ممکنه تا اینجا هم کسی همراه بشه، بگه این دو تا حکمه در واقع، دو تا جعله، یکی رفع ضمانت، یکی بخشیدن مالیات خوده. خب میگیم ما همون اولی کافیه، ضمانت رو برمی‌دارن، اما از این که این ضمانت نسبت به عرض کنم مالی باشه که در دست دیگری ملک امام بوده، متعلق ملک امام بوده، من متعلق شده، از اولی که در دست من میاد ید من ید بر مال امامه، یا نه اول ملک خودم بوده بعد منتقل به امام علیه السلام شده، کمان که در باب خمس شاید صحیح همینه دیگه که از ملک منتقل به امام میشه، نه اینکه یک پنجم از اول ملک ما نیست، ملک صاحب ملک صاحب ماله منتقل به امام میشه. علایال فرق نمیکنه، این که دیگه میشه تأخذ به اطلاق کرد. میگیم این روایت ضمانت رو نسبت به خمس و حق امام برمیداره، سوا اون این که این ضمانت از اول باشد یا این که بعدن حادث بشه. اول چون همش ملک خودت بود، بعد یک پنجمش منتقل به امام علیه السلام شد، تحت ید شماست، خمس هم به این تعلق میگیره، این زمانو برداشتن با لسان ضمانت که شما قبول داری ضمانت برداشته شدید دیگه، او اصلاح داره. خودشون هم به این توجه میکنن، ولی میگن عرفاً تکلیف به خمس و به عرفاً اباحه خمس خود رفع ضمانت نیست. یعنی عرض کردم دیگه واقعاً جواب قابل دفاعی نیست، خودشون عنایت کردن به اشکالی که به این حرف وارده. ولی خواستم بگم نه، از نظر عرفی این اطلاق او بازم نیست. زمانیت ناظر به زمانیتی است که از ابتدا ید ید زمانی باشه. این روایات ناظر به زمانیتی است که از ابتدا ید ید زمانی است. مثل اینکه مالی در ملک دیگری متعلق خمس شده، من خریدم یا به من هدیه شده، از اولی که میاد تحت ید من، ید من ید زمانی است. ولی اگر مال چو همش ملک خودم بود، بعد یک پنجمش شد خمس متعلق ملک، از ملک من منتقل شد به امام، این زمانیت رو از این روایت نمیشه قصد کنی. این خیلی فرمایشه تمامی نیست. برفض با شما همراهی کنن، در اولی همراهی کنن، بگن لسان رفع زمانیت غیر از لسان بخشیدن مالیات خود شخص است. و این روایات قطعا زمانیت رو داره برمیداره از حق امام. میگه اگه مالی از ما در تحت اختیار شما آمد، زمانیت رو برداشتیم، یادتون زامن نیست، نمیخواد اینو به ما برسونید، تحلیل کردیم، تا اینجا همراه میشیم. خب زمانیت نسبت به خمس خود آدم هم هست دیگه. اگه خمس ما فقط حکم تکلیفی بود یا به ذمه تعلق میگرفت، اینا درست بود. ولی خمس خود شخصم هم حکم تکلیفی است، هم وضعی به عینم تعلق میگیره. لذا عنایت کردید زمانیت اینجا هم هست. برفض شما بگید این حکم ناظر به رفع زمانیته نسبت به اموال ائمه علیهم السلام، گفته اگه مالی از ما در اختیار شما قرار گرفت، ما زمانیت شما رو برداشتیم، یدتون ید ضامن نیست. خب اینو نسبت به خمس خود آدم هم گفته میشه. مگر باز اینجا هم کسی ادعای تباین عرفی کنه و بگه عرفن از رفع زمانیت نسبت به خمس این دومی فهمیده نمیشه، حتی اگر به این لسان باشه ما زمانیت شما رو نسبت به خمس برداشتیم، این زمانیت نسبت به خمس خود انسان رو نمیگیره. عرفن این دو چیزند، زمانیتی که از ابتدا باشه مقصوده. اینا دیگه حالا ادعاهایی است که اثباتش اگر کسی پذیرفت نپذیرفت این خیلی تمام نیست. پس حالا این دو تا تقریر قابل مناقشه است. عرض کردم اینا آرام آرام قرینه میشن، آیه کنار هم که جمع بشن ممکنه یه اطمینانی بیارن، ولی به تنهایی ما بگیم نه این روایات اصلا اطلاق نداره، قدر متیقنش ناظر به زمانیت نسبت به خمسه، نه فرمودین اونم ناظر به خمس شخص ثالثه، این خیلی تمام میشه. یا روایت اسحاق ابن یعقوب بگیم مراد از خمس در ذیل خمس شخص ثالثه، این خیلی واضح نیست، نه فرمودین. حتی عرض کردم اینم بگم، حتی در روایت اسحاق ابن یعقوب اگر ما بپذیریم که صدرش حضرت میگن خمس مال خودتون رو بدید، ذیلش حضرت میگن ما خمس رو اباحه کردیم، شاید ناظر به خمس مناکه باشه. در مال خودتون هم اگه مناکه بود ما اباحه کردیم، کمان که لطتی و مولده هم همینه دیگه. لذا این حتما باید خمس کنیم به خمس شخص ثالث، این خیلی واضح نیست، منوط به اینی که شما روایت تحلیل رو از قبل پذیرفته باشید که ناظر به خمس شخص ثالث. لذا نه اون بیانی که در توقیع شد که توقیع و شاهد جمع بگیریم، نه اینکه بگیم این دو نوع تحلیل در متباینند ولو یه جامعه انتزاعی دارند و لذا نمیشه یکی رو اطلاق استفاده کرد از اطلاق دیگری، و قدر متیقن در اینجا خمس شخص ثالث و زمانیت نسبت به اموال خمس امام علیه السلام هست. عرض کنم این تقریرم تمام نیست، تا یه حدی درسته ولی ما باقیش دیگه قابل اثبات نیست. در فرض بپذیریم این دو لسان، لسان تحلیل مالیات و لسان زمانیت، لسان زمانیت کافیه دیگه، به اطلاق شخص میکنیم، میگیم زمانیت برداشته شده، ید شما ضامن نیست مثل به خمس امام، چه متولد در مال خودتون شده باشه، چه از اولی که وارد ملک شما میشه یه مقدارش ملک امام باشه، از اولی که تحت ید شما میگیره میشه قرار میگیره ملک امام باشه. این خیلی این دوتا تقریر نیست. ولی باز یه تقریر دیگه ای شده که اون تقریرم قرینه میشه برای جمع، و اون این است که ما در روایات یه قرائنی داریم که مانع اطلاق نسبت به خمس خود میشه. قرائنی هست که این قرائن مانع اطلاق نسبت به خمس خود هست. این قرائن بعضیش قرائن داخلی خود تک تک روایاته، بعضی هم یه قرائن ارز کنم عامه است که مثلا مثل ارتکاز متصل به خطاب، که ارتکاز متصل به خطاب یا بعض قرائن دیگه یه قرائن عامه است، قرائن داخلی یک خطاب نیست. پس بنابراین ما یه قرائنی داریم در ادله اباحه، بعضیش قرائن داخلی تک تک حدیثه، یک حدیث رو وقتی میخونی قرائن داخلی داره، که این ناظر به خمس خود نیست، اطلاق نداره نسبت به خمس خود انسان. بعضیش این قرائن عامه است، حالا یا قرائن عامه از جنس مثلا ارتکازات متصل به خطاب که اینو عرض کنم مانع میشه از اطلاق، یا ظهور ثانوی ایجاد میکنه، یا بعضیش هم قرائن عامه دیگری است. این قرائن عامه رو دو تا ذکر کردن. یکی از قرائن عامه اینه که در دوران ائمه متأخر صلوات الله علیه اجمعین، حتما ائمه متقدم هم همینطور بوده، خمس به ائمه پرداخت می شده. این سیره مستمره شیعیان بوده که خمس رو پرداخت می کردن. ائمه هم وکلا داشتن، وکلا این خمس رو می گرفتن. البته این شبکه وکلا مال ائمه متأخره، تا زمان امام صادق علیه السلام خیلی نقل نشده یه چنین چیزی. از بعد از امام صادق علیه السلام بله وکلایی بودن، این وکلا حقوق رو دریافت می کردن. و اما ادعا شده سیره قطعیه اصحاب اهل بیت و در زمان ائمه علیهم السلام بوده که خمس رو پرداخت میکردن، عنایت میکرده خمس اموال خودشون رو پرداخت میکردن، اینطور نبوده که خمس اموال خودشون رو پرداخت نمیکردن. این ارتکاز که ائمه خمس رو دریافت میکردن و سیره عملی داریم بحث میکنیم، کار با لسان ادله نداریم که بگید باز دوبارش رو جمع بین لسان ادله، نه میگن این مسلم بوده که خمس پرداخت میشده و ارتکاز عمومی این بوده که باید خمس رو پرداخت کنه در زمان خود ائمه علیهم السلام، و این مانع میشده که از این روایات اطلاق بفهمن، روایات تحلیل بگن ناظر به خمس خود آدم هم هست. یه امر متسلمی بوده که باید خمس مال خودتون رو پرداخت کنید. پس چون یه امر مسلمی بوده از این روایات اطلاق فهمیده نمیشده، و حالا به تعبیر دیگه قطعا اطلاق مراد نیست، چون یه سیره مستمری در زمان خود ائمه بوده، این با اطلاق سازگار نیست. حالا یا بگید قطع، ما چون یقین داریم به این سیره مطمئنیم که اطلاق مراد نیست، یا اینکه بفرمایید نه اصلا این سیره خودش یه ارتکاز درست میکنه که وقتی این راوی این بیان رو از امام میشنود که ما تحلیل کردیم خمس رو، اصلا ازش اطلاق نمیفهمد. این سیره مستمره یک ارتکاز درست میکنه به منزله قرینه متصل به خطابه، نهایت قرینه لفظیه نیست، ولی یک قرینه حالیه متصل به خطابه که مانع انعقاد اطلاق میشه. وقتی این امر متسالم است، یه امر مسلمی بین خودشون هست، همین شیعیان، همین رباتی که اخبار تحلیل رو نقل میکنن، مسلم بوده که خمس پرداخت میکردن، وکلا ازشون خمس میگرفتن، خودشون خمس میدادن. بنابراین تو فضایی که اصل دریافت خمس و پرداخت خمس خودی امر متسالمی بوده، این روایت صادر شده. ولذا این روایت، یک بگیم مثلا اطلاق قطعا مراد نیست چون خمس رو پرداخت میکردن، یک دوم این که بگیم نه بیش از این، یک ارتکاز عمومی درست میشه که این ارتکاز عمومی مانع فهم اطلاقه، مثلا اطلاق نمیفهمیدن از این روایات. حالا چی میفهمیدن؟ خمس شخص ثالث رو قطعا ازش میفهمیدن، بیش از این اصلا نمیشه از این روایت استظهار کرد. منو تبینه که بگید اون مقدار مسلم بوده. این یک تقریر که قرینه عامه است. این منو تبینه که به اثبات بشه که واقعا در زمان ائمه علیهم السلام ارتکاز این بوده که شیعان خمس اموال خودشونو، خمس درآمدهای خودشونو، خمس فواید و ارباح رو پرداخت میکردن. اگر واقعا یه همچین امر مسلمی بوده که خمس ارباح رو پرداخت میکردن، به خصوص در زمان ائمه متأخر، روایاتی که داله بر تحلیل از ائمه متأخر ولو اطلاق داشته باشه، ناظر به عرض کنم خمس ارباح خود انسان نیست، خمس فواید خود انسان نیست. عنایت فرمودین. بله عرض کردم، یه بار میگید یه امر مسلمی از متسالمات که خمس اموال ارباح باید پرداخت بشه، بنابراین قطعا اطلاق مراد نیست. این نمیخواد بگید که ارتکازی بوده که این ارتکاز مانع انعقاد اطلاقه، خواستین اصلا ارتکاز هم نباشه اطلاق درست بشه، ما یقین داریم خمس رو پرداخت میکردن، خمس خودشون. این یه تقریره. یه تقریره که بگید نه اصلا انعقاد اطلاقی نمیشه که ما بخواهم از اطلاق رفعیت کنیم. چرا؟ چون این فرهنگ عمومی که بوده فرهنگ پرداخت خمس بوده. وقتی تو این فضا روایت تحلیل میاد، همزمان که روایت تحلیل بوده خمس هم پرداخت میکردن، اصلا اینو نمیفهمیدن که خمس مال خودتون رو پرداخت نکنید، یه چیز دیگه ای میفهمیدن. چی میفهمیدن قدر مطیعتنش اینه که زمان خمس شخص ثالث برداشته شد. اینو میفهمیدن از این روایت. اما بیش از این از این روایت فهم بشه نه اصلا اطلاقی نمیشه عکس بکنید. چون کلام متصل به امریست که قابلیت قرینیت داره. مانع نقاد اطلاق میشه. اگر کلام محبوب شد به ما یحتمل القرینیه اطلاق منعقد نمیشه دیگه. چون شما مقدمات حکمتتون اینه. کلام در قالب لاب شرط بیان شده. امکان بیان قیدم بوده قیدم نیامده. خب ما یحتمل القرینیه هست دیگه شاید به همین قید اکتفا کرد. به تعبیر دیگه شاید چون این ارتکازی که بوده که خمس مال خودتو باید بدی به همین اکتفا کردن نفهمودن خمس شخص ثالثو بخشیدی. بنابراین اطلاق منعقد نمیشه از اول. این تقریر شاید مرادشون باشه. نه اینکه اطلاق هست ولی ما یقین داریم که چون خمس مال خود رو پرداخت میکردن پس اطلاق مراد نیست. این که تمسک به دلیل لبی برای تخصیصه برای تقییده. میخوان بگن یه ارتکازی بوده مثل اینکه الان به ما که میگن خمس تحلیل اگر تو همین فضا به ما بگن خمس تحلیل شده ما چی میفهمیم؟ الان ارتکاز همه عمومیه. شیعانی که خمس مال تو بعد پرداخت کنی. اگر بگن خمس تحلیل شده میگن لابد یه بخش خاصی شده دیگه. این خمس که حتما بعد پرداخت کنی. اطلاق نمیفهمن از دلیل. اینو حد میفهمه. چرا دیگه میخوان بگن خمس اموال خودمون؟ خمس اموال خودمون که هم روایت داریم میخوان بگن بیش از روایت که داریم نه نداریم. اون رو بعد میشه شاهد جمع دیگه. از کلمه میشه شاهد جمع همون سرایت رو یونس ابن یعقوب میشه. داریم یه دونه روایت سعی کردن پیدا کردن مرحوم آقای خویی دو تا روایت شاهد جمع آوردن اونا که شاهد جمع نبود. روایت یونس ابن یعقوب چون هر دو لسان هست شاهد جمع اونم عرض کردیم دلالتش خیلی واضح نیست. لذا این یه حرف دیگری است. نمیخوان بگن در یه روایت با هم جمع شده. میگن روایاتی که دلالت میکنه بر تحلیل متصل به قرائنی نیست که مانع انعقاد اطلاق میشه اصلا. یعنی میخوان بگن ارتکاز ناشی از سیره عملیه. یعنی این سیره عملی ارتکاز درست میکنه دیگه. ائمه شبکه وکلا داشتن خمس میگرفتن. شیعان خمس اموال خودشونو میدادن تو همون فضایی که روایت تحلیل هم بوده. پس اصلا از روایت تحلیل روایت و شیعیان تحلیل خمس خودو نمیفهمیدن. انعقاد اطلاق اطلاق منعقد نمیشه. اینا فهمیدین. این یه تقریر. این منوط به اینه که واقعا یک چنین عرض کردم یه بار شما میگید که این سیره قطعیه موجب میشه ما از اطلاق رفعیت کنیم. این که خب حرف جدیدی نیست. شما میگید ما مقید داریم یه مقیدم سیره است. نه بالاتر از این میخوان بگن اطلاقی منعقد نمیشه. این منوط به اینه که واقعا اثبات بشه سیره عمومی پرداخت خمس خود بوده، خمس خودشون رو میپرداختن، اینم تبدیل به یه فرهنگ متصل به خطاب شده بوده. کسایی که این خطاباتو میشنیدن برشون واضح بوده خمس خود رو باید پرداخت کنی. این که مسلمه. پس از روایت تحلیل خمس شخص ثالث میفهمیدن. و اگر این اثبات نشود نمیتونید اینجوری تقریر کنید بگید این ارتکاز اجتماعی شیعی قرینه متصل به کتاب یا ما یحتمل القرینه است مانع از انعقاد اطلاق میشه. این منوط به اثبات این صغراست. اگر این اثبات شد اصل این که شبکه وکلا بوده کافی نیست. بعد این تبدیل بشه به یه فرهنگ و یه ارتکازی که متصل به خطاب باشه به طوری که هر مخاطبی که از اصحاب این حدیثو میشنیده این ارتکاز هم داشته. لذا این ارتکاز مانع فهم اطلاق میشده. اگر این اثبات شد حرف خوبیه. عرض کردم دیگه ادعا اصل این که خمس پرداخت می شده به خصوص در زمان ائمه متأخر. حالا در زمان ائمه متقدم که معلوم نیست خمس ارباع مکاسب رو پرداخت می کردن که ما بگیم حالا روایت تحلیل محفوف به قرینه بوده در اونجا. اونجا یه حرف دیگه ایست بعد میگن نسبت به ائمه متقدم مثلا خمس ارباع مکاسب بیان نشده بوده. لذا قطعا ناظر به خمس ارباع مکاسب نیست. در ائمه متأخرم که خمس ارباع مکاسب بیان شده بوده خب خمس ارباع مکاسب رو میگرفتن. پس اونی که میفهمیدن همون خمس شخص ثالث. این عرض کردم اگر کسی بخواد این رو تبدیل کنه به یه قرینه‌ای که متصل به خطابه باید تبدیل به یه ارتکاز مسلم اجتماعی بشه. اثباتش به این راحتی نیست. اینا سنگ مفکنجیش مف کردن.
خب
خب بله، اصل اینکه فل جمله خمس رو پرداخت میکردن محل بحث نیست، اما اینکه این یه ارتکاز اجتماعی بوده به طوری که قرینه متصله به خطاب درست میکرده که خطاب تو این فضا فهم میشده، لذا اصلا اطلاق ازش فهم نمیشده. مثل اینکه عرض کردم و عنوان الان تو فضای فرهنگ عمومی شیعه اگه بگید خمس تحلیل شده، اصلا براشون یه امر غیر معنوسیه. نه فهمونیم خمسی که باید پرداخت کنیم، میگن لابد حتما یه مورد خاصی. اگه این که فعل جمله این بوده قبول داریم، اما این که تبدیل بشه به یه فرهنگی که بشه قرینه متصله به خطاب که ما باش از اطلاق خطاب رفعیت کنیم، میگه اصلا خطاب اطلاق برش منعقد نمیشه، شرایط اطلاق تمام نیست، این محل بحثه ها. این که فعل جمله خمس پرداخت میکردن اینا دو که چی؟ نه ببینید عرض کردم این که شما اثبات این که خمس پرداخت میکردن فعل جمله خمس ارباح رو به خصوص در زمان ائمه متأخرین درسته، اما اینکه خمس ارباح تبدیل به یه فرهنگی شده بوده که این فرهنگ مانع انعقاد اطلاق بشه، این امر اضافه است. اینات میفهمید که بگه اصلا اطلاق منعقد نمیشه، کسی از این لسان اطلاق نمیفهمه، یه کمی کار دشوار میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم.